وانهاده، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه ناهید فروغان. پنجشنبه 10 دسامبر. وقتی به خانه کتوریه که نزدیک خانه نوئلیس رفتم، اتومبیل را شناختم. نه، ولی هر بار که اتومبیل دی اس سبز تیره با سقف خاکستری و تودوزی سبز و قرمز می‌بینم، به نظرم می‌رسد همون چیزی است که روزی آن را اتومبیل من می‌نامیدم. و حالا اتومبیل اوست، چون زندگی من از هم جدا شده است. استراب دارم. قبلا همیشه می دانستم موریس کجاست. حالا می تواند هر جایی باشد. درست همون جایی که این اتومبیل را مشاهده می کنم. دیدار از کتوریه کار آسانی نبود. وقتی با تلفن اطلاع دادم که به دیدارش می روم، خیلی ناراحت به نظر رسید. ولی می خواهم بفهمم. پس از ورود به او گفتم، می دانم در درجه اول دوست موریس هستید. برای کسب اطلاعات پیشتان نیامده ام. فقط می‌خواهم در این مورد نظر یک مرد را بدانم. نفس راحتی کشید ولی به من چیزی نگفت. مردها بیشتر از زنان تنوع طلبند. وفاداری 14 ساله خیلی نادر است. دروغ گفتن عادی است. نمی‌خواهیم کسی صدمه ببیند. موقع عصبانیت حرف‌های فکر نکرده از دهان آدم در می‌آید. موریس حتما هنوز به من علاقه‌مند است. کاملا ممکن است دو نفر را به دو شکل مختلف دوست داشت. همه آنها برایتان توضیح می‌دهند که چه چیز عادی است، یعنی بلایی که بر سر دیگران می‌آید، و من می‌کوشم که این کلید عمومی را به کار ببرم. گویی موریس، من و چیزی که در عشقمان منحصر به فرد است در این بازی دخالت ندارد. قاعدتا سقوط کرده‌ام. وقتی در یک مجله هفتگی خواندم که متولدان قوس این هفته در عشق به موفقیت مهمی میرسند، جرقه امیدی در قلبم درخشید. در عوض در خانه دیانا با ورق زدن یک کتاب کوچک ستاره شناسی اندوه به دلم آمد. در کتاب آمده بود که متولدان قوس و حمل برای هم ساخته نشدند. از دیانا درباره نشانه نوئلی پرسیدم. نمیدانست. پس از آن توضیح نامطبوع از من کینه به دل گرفته است و با خوشحالی به من میگوید نوئلی با او کمی مفصلتر از موریس صحبت کرده است. نه نوئلی از موریس صرف نظر خواهد کرد و نه موریس از او. و اما من خیلی زن خوبی هستم. ظاهرا نوئلی به این فرمول علاقمند است، ولی ارزش واقعی موریس را نمیدانم. وقتی دیانا این جمله را برایم تکرار کرد، به سختی جلوی خودم را گرفتم. موریس از من به نوئلی شکایت کرده بود؟ تو دست کم به کارم علاقمندی؟ نه، نمیتواند چنین چیزی به او بگوید. نمیخواهم باور کنم. ارزش واقعی موریس به موفقیت اجتماعیش محدود نمیشود. خودش این را خوب میداند. چیز دیگری در اوست که آدمها را تحت تأثیر قرار میدهد. یا درباره‌اش اشتباه می‌کنم؟ آیا در موریس جنبه سطحی و دنیاپرستانه‌ای وجود دارد که در کنار نوئلی شکفته می‌شود؟ به زور خندیدم. بعد از اون گفتم که با این همه می‌خواهم بدانم مردان در نوئلی چه چیز جالبی می‌یابند. دیانا به من پیشنهاد کرد که خط هر سه نفرمان را به خط‌شناس بدهیم. به من نشانی جایی را داد و نامه بی اهمیتی از نوئلی را به من سپرد. یکی از نامه‌های اخیر موریس را پیدا کردم و برای خط‌شناس چند کلمه نوشتم و از او پاسخ سریع خواستم. همه چیز را به سرایدارش سپردم. شنبه 12. تفسیرهای خط‌شناس مرا نومید کرد. به نظر او خط موریس از دو خط دیگر جالب تر است. این خط نشانه هوش زیاد، فرهنگ گسترده، قدرت کار، حساسیت عمیق و پشتکار است و آمیزه ای از غرور و تردید درباره خود را می رساند. صاحبش در ظاهر خیلی باز ولی در باطن مرموز است. خلاصه می کنم. در مورد من نوشته است که محسنات زیادی دارم. تعادل، نشاط، صراحت، دلواپسی شدید برای دیگران. خط‌شناس به نوعی ولع عاطفی هم اشاره کرد که باعث می شود وجودم قدری بر اطرافیان سنگینی کند. موریس بابت همین خصوصیت مرا ملامت می کند. سلطه‌جویی و تملک طلبی. می دانم که این گرایش در من هست، ولی به شدت سرکوبش کرده ام. برای آزاد گذاشتن کلت و لوسیان خیلی تلاش کردم، به این منظور که با پرسش‌هایم دست و پاگیرشان نشوم و اسرارشان مکتوم بماند. در مورد موریز هم دلواپسیم را سرکوب کرده و جلوی ابراز تمایلاتم را گرفته بودم. برخلاف تمایلم از ورود به دفتر کارش پرهیز می کردم. وقتی در کنارم چیزی می خواند سعی می کردم نگاهش نکنم. دلم می خواست هم حضور داشته باشم و هم سنگینی وجودم را احساس نکند. آیا شکست خورده ام؟ خدشناس بیشتر تمایلها را فاش می کند تا رفتارها را. موریس بر اثر خشم به من حمله کرده است. حکمشان مرا مردد می کند. در هر حال حتی اگر بیش از اندازه افرادکار، موشکاف، گرم و پرهیاهو و خلاصه کمی مزاحم باشم، باز هم دلیل ترجیح دادن نوئیلی به من نیست. و اما درباره نوئیلی، خصوصیاتش گرچه متناقض‌تر از من است و عیوب بیشتری دارد، در عوض در جمع فریبنده تر است، بلند پرواز است، خودنمایی را دوست دارد، ولی حساسیت یک نواختی ندارد. خیلی پر انرژی و بسیار بخشنده است و هوش سرشاری دارد. ادعا نمی کنم که آدم فوق‌العاده‌ای هستم، ولی نوئیلی آنقدر سطحی است که نمی تواند حتی از لحاظ هوشی از من برتر باشد. باید خطها را به یک کارشناس دیگر بدهم. به هر حال خدشناسی که جزو علوم ناب نیست. عذاب می کشم. به نظر دیگران چطور می آیم؟ و واقعاً چه جور آدمی هستم؟ اونقدرها هم که فکر می کنم باهوش نیستم؟ این از نوع همون پرسش هاییست که طرحش فایده‌ای ندارد. کسی جرأت نمی کند بگوید ابله هستم. پس چطور بدانم؟ همه، حتی آدم های احمق، تصور می کنند باهوشند. برای همین است که زنان همیشه به تعریف‌هایی که از ظاهرشان می‌شود بیشتر حساسیت دارند تا ستایش‌هایی که از خلق و خویشان می‌کنند. در مورد خلق و خو، زنان یقین‌های شخصی خود را دارند، همه دارند، و این چیزی را ثابت نمی‌کند. برای شناخت حدودشان باید بتوانیم از آنها فراتر برویم. این جهش بر فراز سایه ایمان است. همیشه چیزی را که به من میگویند میفهمم، چیزی را که میخوانم میفهمم، ولی شاید چون نمیتوانم غنا و مشکلات یک ایده را بگیرم، آن را بیش از اندازه زود در میابم. آیا نقایص من مانع درک برتری نوئلی میشود؟ شنبه شب. آیا همون اقبالی که ستاره شناسی برایم پیش بینی کرده بود به سراغم آمده؟ دیانا تلفنی به من خبر داد که شاید اهمیت تعیین کننده‌ای داشته باشد. احتمالاً نوئیلی با ژاک والن ناشر می‌خوابد. خود مادام والن این را به یکی از دوستان دیانا گفته است. مادام والن نامه‌های نوئیلی را کشف کرده است و از او متنفر است. چطور می‌شود این جریان را به گوش موریس رساند؟ چنان از عشق نوئیلی به خودش مطمئن است که با سر به زمین خواهد خورد، ولی حرفم را باور نخواهد کرد. باید مدارکی داشته باشم. با این همه نمیتوانم به جستجوی خانم والن که نمیشناسمش بروم و نامه ها را بخواهم. والن بسیار ثروتمند است. بین او و موریس، نوئیلی او را اگر با طلاق موافقت کند ترجیح خواهد داد. چه دسیسه‌گری! اگر فقط می توانستم برایش ارزش قائل شوم، کمتر عذاب می کشیدم. می دانم، زنک دیگری الان درباره رقیبش به خودش می گوید، اگر فقط می توانستم تحقیرش کنم، کمتر رنج می کشیدم. وانگهی به خودم فکر می کنم، بیش از آن دست کمش می گیرم که برایش رنج بکشم. یک شنبه 13. پاسخهای خدشناس را به ایزابل نشان دادم. به نظر نمی رسید متقاعد شده باشد. به خدشناسی معتقد نیست. با این همه ولع عاطفی که در شرح و تفسیر آمده با ملامتهای موریس تطبیق می کند. یک روز توجهش را به این نکته جلب کردم و می دانم که در واقع از اطرافیانم خیلی متوقعم. شاید بیش از اندازه از آنها انتظار دارم. البته چون خیلی برای دیگران وقت صرف می کنی و در این حال با وجود آنها به زندگیت شور و حرارت می بخشی. عشق همین است، یک نوع تعاون. ولی برای کسی که تعاون را پس می زند، وجودم سنگینی نمی کند. چرا؟ برای آدم هایی که به تو وابسته نیستند، ولی تو به آنها وابسته ای. مسئله موقعیت مطرح است، نه شخصیت. از او خواستم سعی کند و به من بگوید که به نظرش چطور می آیم و در مورد من چه فکر می کند. خندید. در واقع من تو را نمی بینم. تو دوست من هستی. اینجا حضور داری. ایزابل عقیده داشت وقتی کشمکشی در کار نیست، آدم ها همدیگر را می پسندند و یا نمی پسندند، ولی عقیدهی درباره هم ندارند. ایزابل از مصاحبتم خوشش می آید. همین. آیا واقعاً، واقعاً، واقعاً فکر می‌کنی باهوشم؟ البته، به جز وقتی که این سوال را طرح می‌کنی. اگر هر دو احمق باشیم، هر کدام دیگری را باهوش می‌گیرد. این چه چیزی را ثابت می‌کند؟ ایزابل تکرار کرد که در این ماجرا محسنات و معایبم مطرح نبوده است. این تازگی است که موریس را جلب می‌کند. بعد از 18 ماه هنوز می‌شود گفت تازگی؟ دوشنبه 14. سقوط وحشتناک در قعر اندوه. غمگین که هستم، میل انجام هیچ کار نشاط‌آوری را ندارم. دیگر صفحه روی گرام نمی‌گذارم. موسیقی گوش نمی‌دهم، به سینما نمی‌روم، چیز خوبی برای خودم نمی‌خرم. با شنیدن صدای ورود خانم دورموا برخاستم، چایم را نوشیدم و برای دلخوش کردنش تکه نان بلعیدم. به این روزی می نگرم که باید آن را بگذرانم و به خودم می گویم. زنگ زدن. مردی دسته بزرگی از گلهای رز و یاسمن در میان بازوانم نهاد. در میان دسته گل کارت موریس قرار داشت. تولدت مبارک موریس. بدرنگ در بسته شد. اشک از گونه هایم سرازیر شد. با فتنه انگیزی، با طرح‌های کثیف و با نفرت از خودم دفاع می‌کنم و این گل‌ها یادآور لحظات شیرینی که از دست رفته‌اند، برای همیشه از دست رفته‌اند و همه نیروی دفاعیم را خنثا کردند. حدود ساعت 1 کلید در قفل چرخید. طعم بدی در دهانم حس کردم. طعم ترس. درست همون طعمی که وقتی به دیدن پدر محتضرم به کلینیک می رفتم در دهانم بود. این حضور آشنا مانند تصویر خودم، دلیل زندگیم و شادیم، اکنون به این غریبه، این قاضی، این دشمن تبدیل شده است. قلبم از ترس می زند. وقتی در باز شد شتابان به سویم آمد، لبخند زد و مرا در بازوان گرفت. تولدت مبارک عزیز من. به آرامی سرم را بر شانه هایش گذاشتم و گریستم. موهایم را نوازش کرد. گریه نکن، نمیخواهم بدبخت باشی. خیلی به تو دل بستم. گفتی 8 سال است که مرا دوست نداری. نه، بعدش گفتم که حقیقت ندارد. من به تو علاقمندم. ولی عاشقانه که دوستم نداری. عشق آنقدر انواع مختلف دارد. نشستیم و با هم حرف زدیم. همانطور که با ایزابل و ماری لامبر حرف می زدم. با او هم دوستانه و با اعتماد و وارستگی حرف زدم. او این ماجرای خود ما مطرح نبود. مسئله‌ای بود که ما درباره‌اش با بی‌طرفی و بدون انگیزه شخصی گفتگو می‌کردیم. همونطور که درباره بسیاری از موضوعهای دیگر با هم حرف می‌زدیم. باز از سکوت 8 سالش ابراز تعجب کردم. برایم تکرار کرد. می‌گفتی از رنج می‌میری. تو مرا وادار به گفتنش می کردی. فکر خیانت ظاهراً آنقدر تو را مضطرب می کرد. مرا مضطرب می کرد. برای همین است که ساکت شدم. برای اینکه همه چیز طوری بگذرد که گویی به تو خیانت نمی کنم. جادو بود. البته واضح است که خجالت هم می کشیدم. گفتم خیلی دلم می خواهد بدانم چرا امسال را برای حرف زدن انتخاب کرده بود. پذیرفت که هم روابطش با نوئیلی آن را ایجاب می کرده و هم من حق داشتم حقیقت را بدانم. ولی تو حقیقت را نگفتی. از شرم دروغ گفتن به تو. موریس مرا با نگاه تیره و گرمش که گویی تا اعماق قلبش را به رویم می گشود احاطه کرد. چقدر وارسته به نظر می آمد. معصوم و مهربان مثل گذشته. به او گفتم اشتباه بزرگ تو این بود که اجازه دادی در اعتماد به خواب بروم. حالا 44 سالم. دستهایم خالی است. نه حرفه‌ای دارم. نه در زندگی به تو به جز تو علقه‌ای. اگر 8 سال پیش به من هشدار می‌دادی، زندگی مستقلی برای خودم ترتیب می‌دادم و این وضع را راحت‌تر تحمل می‌کردم. حیرت زده گفت: ولی مونیک، 7 سال پیش برای اینکه عهده‌دار دفتر مجله پزشکی بشوی، خیلی اصرار کردم. این کار در صلاحیت تو بود و تو می‌توانستی کار جالبی پیدا کنی. نخواستی. این پیشنهاد آنقدر به نظرم بیجا رسیده بود که تقریبا اون را فراموش کرده بودم. برای 100,000 فرانک در ماه تمام روز دور از خانه و بچه ها باشم. فایدهش چیست؟ این پاسخ تو به من بود. من خیلی اصرار کردم. اگر دلایل واقعی این پیشنهاد را به من گفته بودی که دیگر برایت همه چیز نیستم و من هم باید به نوبه خود از تو فاصله بگیرم، میپذیرفتم. در موژن هم به تو پیشنهاد کار دادم و تو باز نپذیرفتی. عشق تو در آن زمان برایم کافی بود. موریس گفت: هنوز وقت باقی است، به آسانی میتوانم برایت کار پیدا کنم. تصور میکنی کار پیدا کردن مرا تسلی خواهد داد؟ اگر 8 سال پیش اینطور میشد، به نظرم انقدر پوچ نمیرسید. امکان داشت به جایی برسم، ولی حالا خیلی چیزها را پشت سر خراب کرده ایم. احساس می کنم که اگر کاری برای من جور کند، وجدانش آرام خواهد شد. هیچ میل ندارم بارش سبک شود. گفتگوی اول دسامبر را از سر گرفتم. یک روز تاریخی، واقعا مرا خودخواه، سلطه‌جو و آمر می داند. حتی اگر از روی خشم این حرفا را زده باشی، همه تک پاره هایش را که از خودت در نیاورده ای. مردد ماند، لبخند زد و توضیح داد که عیوب محسناتم را دارم. من حضور دارم، مراقب هستم. این خصوصیات با ارزش است، ولی گاهی وقتی خلق خوشی نداریم آدم را ذله می کند. من آنقدر به گذشته وفادارم که کوچکترین فراموشی جنایت به نظر می رسد. آدم اگر تمایلش یا نظرش عوض شود احساس گناه می کند. باشد. آیا کینه مرا به دل دارد؟ از 10 سال پیش می دانم. ما خیلی با هم جر و بحث کرده بودیم. ولی تمام شد چون موریس کار مورد علاقه‌اش را دنبال کرد. من هم بعد از مدتی حق را به او دادم. در مورد ازدواج چی؟ تصور می کند که من او را وادار به ازدواج کرده بودم. به هیچ وجه با هم تصمیم گرفتیم. اون روز ملامت می کردی که به کارت علاقمند نیستم. درست است، کمی از این بابت متاسفم، ولی تأسف آورتر این بود که فقط برای دلخوشی من به آن علاقمند شده بودی. صدایش انقدر به من دلگرمی می داد که جرأت کردم و پرسش دلهره انگیزتری را ترک کردم. تو از بابت کلت و لوسیان از من دلخوری؟ دخترها تو را نومید کردن و تو مرا مسئول آن می دانی؟ به چه حقی از تو دلخور باشم و به چه حقی از تو کینه به دل بگیرم؟ پس چرا با آن لحن با من حرف زدی؟ آه، وضع برای من هم اصلا آسان نیست. از دست خودم هم عصبانی می شوم و این خشم به نحو ظالمانهی به طرف تو برمی گردد. با این همه مرا دیگر مثل سابق دوست نداری. هنوز به من دل بسته ای. بله، ولی این دیگر عشق 20 سالگی ما نیست. برای تو هم این دیگر عشق 20 سالگی ما نیست. در 20 سالگی عاشق عشق بودم و در این حال تو را هم دوست داشتم. تمام جنبه های افراطی 20 سالگیم را از دست دادم. این چیزی است که عوض شده است. این آن چیزی است که از دست دادم. چقدر این گفتگوی دوستانه با موریس درست مثل گذشته ها دلپذیر بود. مشکلات تقلیل میافت، پرسش ها دود میشد، حوادث ذوب میشد، راست و دروغ در موج تفاوت های جزئی و غیر قابل تمیز از یکدیگر غرق میشد. در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سرانجام باور کردم که نوئیلی وجود ندارد. توهم، چشم‌بندی. در واقع این گفتگوی مفصل چیزی را تغییر نداد. نام دیگری به مسائل دادیم. هیچ چیز از جایش تکان نخورد. چیزی دستگیرم نشد. گذشته همانطور تاریک ماند و آینده مثل گذشته مبهم. سه‌شنبه 15. دیشب خواستم گفتگوی نومید کننده بعد از ظهر را از سر بگیرم، ولی بعد از شام موریس کار داشت و بعد از اتمام کار می‌خواست بخوابد. به اندازه کافی این بعد از ظهر حرف زده ایم. چیزی نمانده که به آن اضافه شود. فردا باید زود بیدار شوم. در واقع چیزی به هم نگفتیم. حالت تسلیم به خود گرفت. می‌خواهی دیگر چه به تو بگویم؟ خب با این همه یک چیز را می‌خواهم بدانم. آینده من را چطور می‌بینی؟ ساکت شد. بیخ دیوار گذاشته بودمش. نمی‌خواهم تو را از دست بدهم. نمی‌خواهم از نوئیلی هم صرف نظر کنم. غیر از این چه می‌دانم؟ نوئیلی با این زندگی دوگانه جور شده؟ مجبور است. بله، مثل من. چطور جرأت کردی در کلوب 46 به من بگویی که چیزی بینمان عوض نشده؟ این را من نگفتم، چنین چیزی نگفتم. داشتیم می‌رقصیدیم و تو به من گفتی چیزی تغییر نکرده و من باور کردم. مونیک، این تو بودی که گفتی مهم این است که بینمان چیزی عوض نشده. ساکت ماندم و مخالفت نکردم. در آن لحظه نمی‌شد تا عمق مسئله پیش رفت. تو گفتی، خوب به یادم مانده. میدانی سرت گرم، خیلی گرم بود. تو داستان رو دوباره ساخته ای. ادامه ندادم. چه اهمیتی داشت؟ مهم این است که نمیخواهد از نوئیلی دست بردارد. میدانم و نمیتوانم باور کنم. یک دفعه به او گفتم که خیال ندارم از تعطیلات زمستانی استفاده کنم. خیلی فکر کرده بودم و از گرفتن این تصمیم احساس رضایت میکردم. سابقا دوست داشتم تعطیلات را با او در کوهستان بگذرانم، ولی در این شرایط با او بودن عذاب‌آور است. تحملش برایم دشوار است که با او به کوهستان بروم و شکست خورده برگردم. زن دیگری مرا طرد کند و جایم را بگیرد. گرفتن جای نوئیلی هم به همان نسبت دلازار است. می‌دانم که افسوس نبودنش را خواهد خورد. اندامش را با من مقایسه می‌کند. اندوهم را با خنده‌هایش. ناشیگری‌هایم روی هم تلمبار خواهد شد و او بیشتر آرزوی خلاص شدن از دستم را خواهد کرد. ده روزی را که قول داده‌ای با او بگذران و برگرد. این اولین بار است که در این ماجرا ابتکار عمل را به دست می‌گیرم. خیلی هاج و واج شد. ولی مونیک، دلم می‌خواهد تو را با خودم ببرم. ما روزهای زیبایی را در برف با هم گذرانده‌ایم. درست به همین علت. نمی‌خواهی این زمستان اسکی کنی؟ می‌دانی اسکی در شرایط فعلی برایم چندان کیفی ندارد. برایم استدلال آورد، اصرار کرد، حالت محزونی دارد، به اندوه هر روزیم عادت دارد، ولی محروم کردن خودم از اسکی او را غرق پشیمانی می‌کند. ظالمانه رفتار می کنم، عادت نمی کند، وجدانش ناراحت است، داروهای خواب‌آور می خورد، رنگ پریده است، قیافه‌اش نه تنها متأثرم نمی کند، بلکه دلم می خواهد بیشتر از این هم بکشد. اگر آگاهانه عذابم می دهد و عذاب می کشد، باید علاقه‌اش به نوئیلی پاک نماند. خیلی با هم بحث کردیم، نپذیرفتم. در پایان گفتگو موریس با خطوط کشیده صورت و حلقه سیاه دور چشم چنان حالت خسته‌ای داشت که به بستر روانه‌اش کردم. چنان غرق خواب شد که انگار به ساحل نجات رسیده باشد. چهارشنبه 16. نگاهم به قطره‌های آب است که بر شیشه پنجره که همین چند لحظه پیش زیر ضربه‌های باران بود می‌غلتند. قطره‌ها عمودی نمی‌لغزند، مثل این است که به دلایل اسرارآمیزی به چپ و راست می‌لغزند، از میان سایر قطرات ساکن راهشان را می‌گشایند و یا بی حرکت می‌مانند و دوباره به راه می‌افتند، انگار در پی چیزی هستند. به نظرم می‌رسد دیگر کاری برای انجام دادن ندارم. همیشه چیزی بود که باید انجام می‌دادم. حالا بافتن، آشپزی، خواندن، گوش دادن به موسیقی، همه و همه به نظرم بیهوده است. عشق موریس به هر لحظه از زندگیم اهمیت خاصی می داد. زندگی پوچ شده. همه چیز پوچ شده، اشیا، لحظات و خودم. آن روز از ماری لامبر پرسیدم فکر می کند باهوشم. نگاه گویایش را به نگاه هم دوخت. خیلی باهوشید. گفتم ولی یک اما دارد. اگر هوش را تقویت نکنیم تحلیل می رود. باید بگذارید شوهرتان برای شما کار پیدا کند. نوع کاری که می توانم انجام دهم چیزی برایم نمی آورد. اصلا مطمئن نباشید. شب امروز صبح ناگهان همه چیز برایم روشن شد. همه‌اش تقصیر من است. بزرگترین اشتباه هم این بود که نفهمیدم زمان می گذرد. زمان می گذشت و من در قالب همسر ایدئال یک شوهر ایدئال مانده بودم. به جای اینکه به زندگی جنسی من جان ببخشم، مسئول شور و گرمای خاطرات شبهای گذشته بودم. به جای مراقبت از خودم، به جای ورزش و استفاده از مؤسسات زیبایی، تصور می کردم صورت و بدن 30 سالگیم را حفظ کردم. گذاشتم هوشم تحلیل برود. دیگر فرهنگم را غنی نکردم. به خودم می گفتم بعداً. وقتی دخترها دنبال کار خودشان رفتن، شاید مرگ پدرم با این سهلنگاری به ارتباط نباشد. چیزی در من شکست. زمان بعد از مرگ پدرم برای من متوقف شد. بله، دانشجوی جوانی که موریس با او ازدواج کرده بود و تشنه وقایع، افکار و کتاب بود، با این زن که دنیایش به این 4 دیواری محدود می شود تفاوت داشت. بله، می‌خواستم موریس را هم در این 4 دیواری محصور کنم. تصورم این بود که کانون خانوادگی برایش کافی است. خیال می‌کردم تمام وجودش به من تعلق دارد. همه چیز را در اختیار دارم. روی هم رفته همه چیز را حل شده فرض می‌کردم. این رفتار قاعدتاً او را عذاب داده است. او را که تغییر و در مورد همه چیز شک می‌کرد. نمی بایست در پیمان وفاداری من اصرار به خرج می دادم. اگر موریس را آزاد گذاشته بودم و شاید از آزادی خودم هم استفاده می کردم، نوئلی از اعتبار عشق مخفیانه بهره‌ور نمی شد. می توانستم بیدرنگ با او مقابله کنم. هنوز وقت دارم؟ به ماری لامبر گفتم به موریس درباره همه این چیزها توضیح می دهم و هر کاری را که لازم باشد خواهم کرد. مطالعه و گوش کردن به موسیقی را به طور جزئی شروع کردم. باید دست به تلاشی جدی بذارم، وزن کم کنم، بهتر لباس بپوشم، با موریس آزادانه گفتگو کنم، نگذارم سکوت بینمان حائل شود. ماری لامبر به حرفهایم بدون شور و شوق گوش کرد. می‌خواست بداند که کدام یک از ما در حاملگی اولم مقصر بودیم، موریس یا من. هر دو. من به خاطر اینکه به تقویم زیاد اعتماد کردم، ولی تقصیر از من نیست اگر تقویم به من خیانت کرد. آیا برای نگاه داشتن بچه من مصر بودم؟ کدام یک از ما روی سخت جنین پافشاری میکرد؟ نه، تصمیم مشخص بود. به نظرم رسید که ماری لامبر در مورد صحت حرفهایم تردید دارد. تصور میکند که موریس نفرت عمیقی از من به دل دارد. برای رد نظرش استدلال ایزابل را مطرح کردم. اگر موریس نمی‌خواست با من ازدواج کند، آغاز زندگی من تا این حد با خوشبختی توام نبود. پاسخ او به نظر من خیلی پیچیده بود. موریس برای اینکه تأسفش را اعتراف نکند، دار و ندارش را در گرو عشق نهاده بود. موریس می‌خواست خوشبختی را با شیدایی بیامیزد. وقتی شیدایی فروکش کرده، نفرتی را که پس رانده بود دوباره احساس کرده است. ماری لامبر می‌داند که استدلالش ضعیف است. اگر موریس گله‌های تازه‌ای از من نداشت، گله‌های قدیمیش آنقدر زنده نمی‌شد که او را از من دور کند. تأکید کردم که هیچ نوع دلخوری جدیدی نداشته است. در واقع ماری لامبر مرا قدری عصبانی می‌کند. همه‌شان عصبانی هم می‌کنند، چون حالت آدم‌هایی را دارند که چیزهایی را می‌دانند که من نمی‌دانم. شاید یا موریس یا نوئلی تفسیر خود از حوادث را بر سر زبان‌ها انداختند. شاید اطرافیانم در این جور قضایا تجربه دارند و شما های خود را با مورد من وفق می‌دهند یا مرا از بیرون بررسی می‌کنند، آنچنان که من نمی‌توانم، آنچنان که روشن کننده مسائل است. مراعات حالم را می کنند. وقتی با آنها حرف می زنم متوجه ملاحظه کاری ها و پرده پوشی هایشان می شوم. ماری لامبر انصرافم را از گذراندن تعطیلات زمستانی تایید می کند، البته به شرطی که بتوانم از رنج بردن پرهیز کنم. او تصور نمی کند که تصمیمات موریس تغییر پیدا کند. به موریس گفتم اشتباهاتم را می فهمم. با یکی از آن حرکات حاکی از به سطوح آمدن که رفته رفته دارم به آنها عادت می کنم، مرا از ادامه حرف زدن باز داشت. نباید خودت را ملامت کنی، نباید همش به گذشته برگردیم. چه چیزی دیگری جز گذشته دارم؟ سکوت سنگینی حاکم شد. چیزی جز گذشته ام ندارم، ولی این گذشته دیگر نه نماینگر خوشبختی است و نه غرور. معماست، دلهره است. میخواستم حقیقت را از وجودش بیرون بکشم، ولی آیا میتوان به حافظه اعتماد کرد؟ خیلی چیزها را از یاد برده ام و حتی گاهی به نظر می رسد که واقعیتها را تحریف کردم. کدام یک از ما گفته چیزی بین من عوض نشده است؟ موریس یا من؟ در این دفتر نوشتم که او گفته است. شاید چون خودم آرزو داشتم آن را باور کنم. تا حدی از روی دشمنی با ماری لامبر مخالفت کردم. بیش از یک بار احساس کرده بودم که موریس از من نفرت دارد. روز تولدم این را تکذیب کرد. ولی کلمات و تکیه هایی هست که هنوز در گوشم صدا می کند. نخواسته بودم اهمیت چندانی به آنها بدهم و با این همه هنوز در خاطرم مانده است. وقتی کلت تصمیم به این ازدواج احمقانه گرفت، روشن بود که با موضع گیری بر ضد آن به طور غیر مستقیم به من حمله می کرد. موریس مرا مسئول سانتیمانتالیسم، کمرویی، نیاز به امنیت و انفعال کلت می دانست. ولی عزیمت لوسیان بود که ضربه نهایی را به او زد. برای فرار از دست توست که لوسیان فرانسه را ترک می کند. می دانم این طور فکر می کند. این عقیده تا چه حد درست است؟ اگر لوسیان مادری متفاوت داشت، مادری که کمتر از من استراب داشت و تا این اندازه حضورش حس نمی شد، لوسیان می توانست زندگی خانوادگی را تحمل کند. با این همه به نظرم می رسید که روابطمان در سال آخر زندگیش در فرانسه که آرامتر بود بهتر شده بود. آیا قصد ترک فرانسه او را آرامتر کرده بود؟ اگر در تربیت دخترانم موفق نشده باشم، تمام زندگیم دیگر چیزی جز شکست نیست. نمی توانم باور کنم. ولی همین که شک به دلم می افتد، چه سرگیجهی به سراغم می آید. موریس از روی ترحم هنوز با من است. پس باید به او بگویم که ترکم کند. دلش را ندارم. وانگهی شاید نویلی نومید شود و کوشش خود را مصروف والن کند. یا موریس بفهمد که ما برای همدیگر ساخته شده ایم. تناوب مهربانی و تندیهایش مرا زله می کند. هیچ وقت نمی دانم که کی در را به رویم می گشاید. انگار هم وحشت دارد از اینکه به من صدمه بزند و هم می ترسد که به من زیاد امیدواری بدهد. آیا باید خودم را در نومیدی غرق کنم؟ در این صورت کاملا فراموش خواهد کرد که من کیستم و چرا مرا دوست داشته است. پنجشنبه 17. مارگریت باز گریخته. نمی توانند پیدایش کنند. با یک دخترک ولگرد، درست و حسابی ولگرد، فرار کرده. کارش به فحشا و دزدی خواهد کشید. غم‌انگیز است، ولی من غمگین نیستم. دیگر چیزی مرا متأثر نمی کند. جمعه 18. دیشب باز آنها را دیدم. دوروبر سال 2000 که اغلب آنجا می روند پرسه می زدم. از اتومبیل نوئیلی بیرون آمدند. موریس بازوی او را گرفته بود، می‌خندیدند. در خانه همیشه حتی وقتی مهربان است، قیافه گرفته دارد، لبخندهای زورکی می‌زند. تحمل این وضع خیلی مشکل است. کنار من یک لحظه او را از یاد نمی‌برد. با او چرا؟ می‌خندید، بی دغدغه و آسوده. آرزو کردم می‌توانستم به او صدمه بزنم. به نوئیلی، می دانم که ظالمانه و زنانه است، چیزی به من بدهکار نیست، ولی واقعیت است. مردم بزدلند. از دیانا خواستم ترتیب دیدار مرا با اون دوستش که خانم والن در مورد نوئیلی با او صحبت کرده بود بدهد. حالت آدمی را داشت که در مخمصه افتاده است. دوست دیانا چندان به این واقعه یقین ندارد. والن با وکیل جوان و مشهوری رابطه دارد. مادام والن نامش را فاش نکرده است. می توان فرض کرد که نوئیلی است که چندین بار وکیل دعاوی آقای والن بوده است. ولی شاید کس دیگری باشد. روزی که دیانا در این باره با من حرف زد صریح بود. یا دوست دیانا از درگیر شدن در این ماجرا هراس دارد یا دیانا می ترسد که من با آن کاری بکنم. سوگند خورد که نه، فقط می خواهد به من کمک کند. حتما. ولی هر یک از آنان تصور خود را در مورد بهترین روش کمک کردن به من دارد. یک شنبه 20. هر بار کلت را می بینم با پرسش هایم زلش می کنم. دیروز اشکش را درآوردم. من هیچ وقت فکر نکردم که تو زیادی مواظب ما بوده ای. دوست داشتم کسی مواظبم باشد. لوسیان سال آخر زندگی در فرانسه درباره تو چطور فکر می‌کرد؟ خیلی با هم صمیمی نبودیم. در مورد من هم عقاید خاصی داشت. تصور می‌کرد خیلی احساساتی هستیم. نقش دخترهای خشن را بازی می‌کرد. وانگهی عقایدش چه اهمیتی دارد؟ حرفایش که وحی منزل نیست. چون کلت خود را با انتظاراتم به راحتی وفق می‌داد، احساس نمی‌کرد از طرف من در فشار قرار گرفته است. مسلماً نمی‌تواند از چیزی که هست احساس تأسف کند. از او پرسیدم که حوصله‌اش سر نمی‌رود. ژان پیر پسر خوبی است ولی چندان جالب نیست. نه، کار از سر و کله‌اش بالا می‌رفت. اداره خانه مشکل‌تر از آن است که می‌پنداشت. دیگر فرصتی برای مطالعه و گوش کردن به موسیقی ندارد. به او گفتم سعی کن از زمان حداکثر استفاده را بکنی، وگرنه سرانجام خرفت خواهی شد. خندید. اگر من خرفت هستم او هم دلش می‌خواهد باشد. کلت با ملاتفت به من مهر می‌ورزد. این یگانه چیزی است که کسی نمی‌تواند آن را از من بگیرد. ولی آیا من شخصیت او را در هم شکسته‌ام؟ بی تردید برای او زندگی دیگری را پیش بینی می کردم. فعالتر، غنی‌تر. زندگی من وقتی همسن او بودم در کنار موریس غنا و جنب و جوش بیشتری داشت. آیا او بر اثر زندگی کردن در سایه من پژمرده شده است؟ کاش می شد خودم را با چشمان دیگری می دیدم. سه نامه را به یکی از دوستان کلت که کمی به خط‌شناسی وارد است نشان دادم. خط موریس خیلی توجهش را جلب کرد. درباره خط من هم نظر خوبی داشت. از خط نوئیلی که خیلی کمتر از من تعریف کرد، ولی حتما منظور از این مشاوره را درک کرده بود. حرفهایش نمیتواند چندان اعتباری داشته باشد. یک شنبه شب. چند لحظه پیش وقتی موریس به من گفت مسلماً شب نوئل را با هم می‌گذرانیم، هم غافلگیر و هم خوشحال شدم. فکر می‌کنم به جبران انصرافم از گذراندن تعطیلات زمستانی در کوهستان چنین تصمیمی گرفته است. دلیلش اصلاً مهم نیست. تصمیم دارم خوشی خودم را خراب نکنم. 27 دسامبر، یک شنبه. خوشی به من پشت کرده است. امیدوارم موریس متوجه نشده باشد. در کلوپ 46 میز رزرو کرده بودم. شام عالی و برنامه جالب. مهربانی و پولش را به هدر داده است. لباس تازه قشنگی به تن کرده بودم. لبخند می زدم. ولی به نحو غیر قابل تحملی دلهوله داشتم. همه این زوجها، زنان با لباسهای زیبا، توالت خوب، موهای آرایش شده می خندیدن و دندانهایشان را که حاصل کار بهترین دندان پزشکان بود به نمایش می گذاشتن. مردان سیگار آنها را روشن می کردن، برایشان شامپاین می ریختن، نگاه‌ها و کلمات کوتاه محبت آمیز رد و بدل می شد. سالهای قبل پیوند هر زنی با مردش و هر مردی با زنش برایم ملموس بود. زوجها را باور داشتم چون خودمان را باور می کردم. ولی شب نوئل آدمهایی را می دیدم که بر حسب تصادف کنار هم نشسته بودند. هر از گاهی سراب پیشین زنده می شد. به نظرم می رسید که موریس به پوستم جوش خورده است. انگار موریس همیشه شوهرم خواهد بود، همونطور که کلت دخترم. رابطه ای که ممکن است فراموش و تباه شود ولی از بین رفتنی نیست. ولی این رابطه از سوی او قطع شده بود. دو بیگانه بودیم. میل داشتم فریاد بزنم و بگویم همه چیز دروغی است، بازی است، مضحکه است. نوشیدن شامپاین با هم معنایش راه بردن به ذهن یکدیگر نیست. وقتی به خانه برگشتیم، موریس مرا بوسید. شب خوبی بود، نه؟ حالت خوشنود و آرامی داشتم. گفتم بله، مسلماً روز 31 دسامبر شب ژانویه را در خانه ایزابل می‌گذرانیم.